بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاه و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. لعلى اهل بیت الطاهرین. جلسه چهارم مباحث قرآن و انسان معاصر را آغاز میکنیم. عنوان این جلسه همچنانی که جلسه پیش به عرضتون رسید، مسئله قرآن و علوم تجربی است. ابتدا خلاصه جلسات گذشته رو به عرضتون خواهم رسوند. جلسه اول رو به کلیات بحث درباره قرآن و انسان معاصر اختصاص دادیم و چند سوال مطرح کردیم. به واقع سوال اصلیمون این بود که قرآن به انسان معاصر چه می آموزد که دیگران از آموختن آن، آموزندن آن عاجزند. به چه دلیل می باید ما به قرآن مراجعه بکنیم و دیگر مکاتب و دیگر کتب این امور رو نمی توانند به ما یاد بدهند. جلسه دوم بحث وارد بحث اعجاز قرآن شدیم. گفتیم این سوال بیشترین قرابت رو با مسئله سنتی اعجاز قرآن دارد. منتها سوال سنتی در دوران جدید تحول پیدا میکنه. سوال سنتی این بوده که چرا انسان از آوردن مثل قرآن عاجز است و در نتیجه قرآن از جانب خدا آمده است. این سوال در دوران ما به این تحول پیدا کرد که مهم نیست که از دید حداقل غیر مؤمنان که قرآن از جانب خداست یا از جانب پیامبر است، ساخته دست بشر است یا وحی الهی. هر چه هست گوینده آن هر که هست چه امتیازی نسبت به دیگر کتب دارد؟ به ما چه می‌دهد که دیگران نمی‌توانند بدهند؟ برای پاسخ به این سوال پاسخهای سنتی رو مرور کردیم، ببینیم این پاسخها به درد پاسخ جدید میخورد یا نه. پاسخهای سنتی بحث اعجاز قرآن عبارت بود از اعجاز ادبی، یعنی در فصاحت و بلاغت این کلام به گونه ایست که از جانب غیر خدا نمیتواند صادر بشود. یه قولم قول صرفه بود، یعنی این که اگرچه انسان میتواند اما خداوند انسانها را عاجز می‌گرداند از این که مثل قرآن بیاورند و الا انسان بدون تصرف الهی امکان آوردن مانند قرآن رو داشت. پاسخ سوم مسئله پیشگویی‌های قرآن و اخبار قرآن از گذشته بود. پیشگویی نسبت به آینده و اخبار از گذشته ها. و مسئله چهارم اعجاز محتوایی بود. اشاره کردیم که گذشتگان، مفسران، علمای سلف غالبا اعجاز ادبی رو ملاک اعجاز قرآن دانستند. گفتیم که اگرچه همه این سخنان در زمان خودش به خصوص عصر نزول صحیح بوده، اما از این چهارتا حداقل دوتاش و به ویژه و کمی بیشتر سه‌تاش نمیتواند پاسخ به سؤال جدید محسوب شود. قول به صرفه فقط عظمت خدا را اثبات میکند. اعجاز ادبی در عصر نزول کاملا کارگشا بوده، اما در زمان ما برای غیر عرب زبانان یا برای غیر آشنایان به فصاحت و بلاغت عربی چندان مطلبی را اثبات نمی کند. حتی اکثر به ما این می گوید که این کتاب بسیار ادیبانه، فصیح و بلیغ است، اما این که امروز وجه امتیاز این کتاب نسبت به کتب دیگر ادبیات آن است به نظر نمی رسد پاسخ موجهی باشد. در مورد پیشگویی ها و اخبارش گفتیم برخی تا امروز دیگه به تاریخ پیوسته، اما برخیش در ضمن مباحث آینده ما مورد توجه قرار خواهد گرفت. لذا وجه پیشگویی یا اخبار کاملا منتفی نیست و میتواند هنوز برقرار باشد. گفتیم اون چه که به درد سوال جدید ما میخورد فی الواقع آن چیزی است که گذشتگان ما آن را اعجاز محتوایی نام نهادند. لذا بحث رو در جلسه سوم وارد اعجاز محتوایی به زبان سنتی کردیم. البته باز هم کلمات همون کلمات سنتی است، اما کوشش کردیم محتوا رو دگرگون کنیم. در بحث حالا به بیان گذشتگان اعجاز سنتی یا به بیان جدید محتوای قرآن به ما چه میدهد؟ نه شیوه بیانش، نه موسیقی گفتارش، نه فصاحتش، نه بلاغتش، چه کدام درد ما را قرآن میتواند امروز درمان کند؟ به ما چه میدهد که دیگران عاجز از دادن آنند؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال. برای این مسئله ما مباحث قرآنی رو در جلسه گذشته به 7 مبحث تقسیم کردیم. مرادم هم این نیست که در هر 7 مبحث ما لزوماً معجزه داریم. اصلا بحث معجزه آنچنان که در این سلسله مباحث آشنا خواهید شد از اون تصور سنتی تحول پیدا خواهد کرد و چه بسا اصلا اون معنا رو دیگه نداشته باشد. به طور کلی محتوای قرآن کریم فارغ از صوتش، فارغ از ادبیاتش، فارغ از این امور به 7 دسته موضوعی تقسیم می شود. به نظر می رسد که همه مباحث قرآن در این 7 دسته گنجانیده شده باشد. به ترتیب اهمیت و اهتمام خود قرآن هم آغاز کردیم. یعنی این که قرآن کریم به این بحث اول تعداد آیاتی که اختصاص داده بسیار بیشتر از دسته 7 است. دسته دوم کمتر از دسته اول الی آخر. گفتیم دسته اول آیات ایمانی قرآن کریم است. قرآن فی الواقع بیش از همه به مسئله ایمان به خدا و آخرت بحث کرده، در این زمین امور اهتمام داشته. تا اونجا که به قول مرحوم بازرگان اگر قرار بود مجاز بودیم برای قرآن اسم دیگری انتخاب بکنیم، مثلا به سیاق کتاب فردوسی میگفتیمش خدا نامه، یا اضافه بکنیم آخرت نامه، یعنی حدود 3 تا 4 هزار آیه از آیات قرآن کریم یا بیشتر در باره این دو موضوع اصلی است که توی قسمت اول قرار میگیرد، خدا و آخرت. در بخش دوم بحث تاریخ دین مطرح میشود که نبوت رو هم ضمن این گذاشتیم. اون بحث اخبار از ماضی یعنی داستان پیامبران همه ذیل این مباحث تاریخی میگنجد، به علاوه بحث نبوت سنتی در بحث تاریخ دین گنجانیده میشود که تاریخ دین تا زمان معاصر هم امتداد مییابد. خب آیات متعددی، شما هر کدوم از سور قرآنی رو نگاه کنید، چند آیه در مورد بنی اسرائیل، حجم آیات رو ببینید، ببینید این هم حجم قابل توجهی است که در این قسمت دوم قرار میگیره. بحث سوم، محتوای سوم قرآن کریم عبادات است. آیات عبادی، اقیم الصلاه، کتب علیکم الصیام، یؤتون الصدقه، مواردی از این قبیل. بحث نماز و روزه و حج و خمس و زکات و صدقه و این گونه امور، این موارد هم به عنوان وجه عملی دین یا به قول امروزی ها مناسک دین در ضمن آیات کتاب آمده است. آیات قابل توجهی هم، مثلا فرض بکنید 2300 آیه در این زمینه ما داریم. ببینید حج یک دفعه از 2000 رسید به چند؟ 2300 آیه. خوب، من اینها رو در جای خودش به شما آمار کمی هم ارائه خواهم کرد. بخش چهارم این محتوا آیات اخلاقی قرآن کریم بود، مثل سوره لقمان که بسیاری از این موازین اخلاقی ما در اون سوره شریفه آمده است و گفتیم جامعه ما متاسفانه کمتر عنایت به این مباحث اخلاقی داشته. ظاهرا علمای ما هم بیشتر به مباحث شرعی عنایت فرمودن اما کمتر به مباحث اخلاقی و سلوکی توجه کردن. انشاءالله تو این قسمت هم نکات فراوانی هم برای یاد گرفتن هم برای عمل کردن خواهیم داشت. بخش پنجم که بخش بسیار پرسر و صدایی است، بخش آیات حقوقی، آیات فقهی قرآن است که این آیات اگر عبادات را ازش برداریم قطعا زیر 150 آیه است. از این مقدار هم کمتر است. اگر خالص بحث فقهی غیر عبادی داشته باشیم، به عبارت فقها فقه معاملات، آیات فقه معاملات در قرآن بسیار اندک است، مثل اهل الله البی و حرم الربا، مثل بحث نکاح، مثل بحث طلاق، مثل بحث دیات، بحث قصاص، مواردی از این قبیل تو این قسمت قرار میگیره. اصلا سخن ما صرفا الان تقسیم بندی آیات است. ما یک سوال داریم که حالا وقت 7 دسته رو گفتم دوباره سوال رو مطرح میکنیم، سوال رو گمش نکنیم. از بحث حقوقی، فقهی یا شرعی، مرادمون فقه غیر عبادی. ششمی، مباحث علوم انسانی به زبان جدید، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی. این رو جداش کردم از او بخش قبلی به خاطر اینکه در مجموع امروز زبان علوم انسانی رویکرد حقوقی رو از رویکرد سیاسی و اقتصادی و مدیریتی جدا می‌داند. ما فقه تجارت داریم، حقوق تجارت داریم، در مقابلش علم اقتصاد داریم. حقوق تجارت کاملا با علم اقتصاد متفاوت است. هاکذا حقوق اساسی داریم، علم سیاست داریم. میخوایم ببینیم علوم انسانی غیر از رویکرد حقوقی نکته در قرآن داریم که بتوانیم به اون تمسک بکنیم یا نه. غالبا با ادعاهایی که دو سه دهه اخیر مطرح شده در این مبحث ششم مباحث فراوانی برای بررسی و نقد خواهیم داشت. و بالاخره مبحث هفتم علوم تجربی قرآن است، یعنی آیاتی که دلالت بر مباحثی که میکند که امروز بهش ساینس میگن یا حوزه فیزیک و شیمی و زیست شناسی و کیهان شناسی و امثال هم خواهد بود، تو این حوزه هفتم قرار میگیرن. خب ما این هفت دسته آیات را که داریم، چون ما گفتیم اگر قرآن امتیازی بر دیگر کتب داشته باشد، امتیازش باید تو یکی از اینها، برخی از اینها یا همه اینها باشد. از این جلسه ما هر جلسه را به یک بحث اختصاص خواهیم داد، منتها از آخر شروع میکنم به دلیلی که خواهم گفت. هر بار هر جلسه به یک بررسی یک دسته های اختصاص خواهد داشت، یک موضوع و با یک سوال. سوال ما این است که قرآن در زمینه علوم تجربی چه امتیازی بر دیگر کتب دارد. هاکذا در جلسه بعد قرآن در زمینه علوم انسانی، مرادمان سیاست، اقتصاد، مدیریت، چه امتیازی به دیگر کتب دارد، به ما چه میدهد که دیگران نمیتوانند بدهند، من مسلمان چه حرف تازه‌ای در این امور دارم که دیگران را به کتابم، به دینم، به پیامبرم دعوت میکنم، تا برسیم به اون بالا. یک بحث اجمالی هم داشته باشیم. از اون مبحث اول تا مبحث هفتم به تدریج به نظر میرسد این نیازها کم میشود و شما خیلی واهمه نداشته باشید اگر تو یکی از این مباحث گفتیم که فرض بکنید کتاب در اینجا صرفاً مذکر است و نه لزوماً مبدع، حرف تازه‌ای ندارد اما تذکر فراوانی دارد، این هیچ نقصی بر کتاب نیست. مجموعاً با تو این هفت دسته ما چیزهایی بیاریم که ارزش افزوده داشته باشد نسبت به دیگر کتاب‌ها، اما لازم نیست تو هر موردش یک چیزی داشته باشیم که دیگران نداشته باشند. بحث ما هم امروز است، نه دوران پیامبر، نه 200 سال پیش، نه 500 سال پیش. خب حالا با این مقدمه که باید هر بار تکرارش بکنم تا یادمون نرود، ما دنبال بحث اعجاز سنتی نیستیم، دنبال درمان دردهای امروز خودمان با قرآن هستیم. اگر شفاست باید امروز ما را شفا بده، حالا دوران پیامبر شفا میداده اونجا به جای خود محفوظ. چرا از آخر شروع کردم، یعنی به جایی که از مبحث اول شروع کردم رفتم از مبحث هفتم شروع کردم، به ترتیبم از 7 6 5 میام تا مبحث اول، به خاطر که حجم آیات این دسته ها رو گفتیم از آخر کمتر است و آیات دسته های اول بیشتر است و ما در این مباحث ابتدا کوتاه‌تر است، سریع‌تر میریم جلو. تو برخی از این مباحث ممکن است بیش از یک جلسه مجبور باشیم اسکان کنیم، ساکن بشویم و به تأمل بنشینیم و اون نکات تازه رو بیشتر بیابیم. از همین ابتدا به شما بگویم که بیشتر این دستاوردهای قرآن تو حوزه ایمانی است، تو حوزه اخلاقی است، تو حوزه عبادی است. لذا تو این مباحث اواخر مباحث هفتگانه ما هم حجم آیات کمتری داریم، هم چه بسا ابداعات کمتری داشته باشیم. حالا یکی یکی اینا دیگه ادعاست، بعد بحث رو به شکل جزئی ارائه کنیم. خب پس عنوان بحث امروز ما قرآن و علوم تجربی دسته هفتم آیات موضوعی کتاب خدا خواهد. بحث امروز ما اگر بخوام به شکل سنتی به دنبالش بگردیم شبیه مباحثی است که علمای سلف در برهان نظم ارائه کردند. من معادلات سنتیشو میگم که کسی بخواد بره کار بکنه بتواند کار کنه. در بین براهین خداشناسی برهان داریم، البته برهان نیست، بیشتر به اندازه برهان نمیرسد، به درد قانع کردن دیگران میخورد، نه لزوما استدلال فلسفی است، اما مشهور شده است به برهان نظم. خلاصه این برهان هم این است: از نظم موجود در عالم محسوس ما به وجود خدای تعالی پی میبریم. در برخی از کتبی که در این زمینه نوشته شده، مثلا کتاب پیام قرآن آیت الله مکارم شیرازی که الواقع نویسنده یا سردبیر نویسندگان تفسیر نمونه باشد، پیام قرآن تفسیر نمونه موضوعی، یک جلدش الواقع به همین مباحث اختصاص داره، اصلا بحثش براهین خداشناسی است، یک جلدش صرفا برهان نظمه، همه آیاتی که در قرآن دلالت بر نظم جهان آفرینش میکند گردآوری کردن ایشون و همکارانشون یا شاگردانشون، ترجمه کردن، توضیح اجمالی دادن، میشه اونجا مراجعه کرد. کتابم بسیار ساده و همه فهم است. در دیگر کتبم که میتوانید دنبال کنید، باز یک کتاب دیگری داریم، من چون برای این که فلواقع ارزش کار معاصرین رو هم تو این زمینه بگم و قدردانی هم باشه از کارهایی که صورت گرفته شده، یکی از قرآن پژوهان معاصر که شاید توی زبان فارسی اولین کسی بود که تفسیر موضوعی مرتبی نوشت، آیت الله جعفر سبحانی. ممکنه من با این سروران احیانا اختلاف سلیقه در بحث تفسیری یا تو بحث معارف داشته باشم، اما قدردانی از اونها رو وظیفه خودم میدونم. ایشون یک تفسیر موضوعی به زبان عربی منتشر کردن و یک تفسیر موضوعی به زبان فارسی. عنوان تفسیر موضوعیشون به زبان فارسی منشور جاوید است. منشور جاوید هر جلدش به یک مبحث اختصاص داره، البته تقسیماتشون مثل تقسیم من نیست، متفاوت است، اما تو اون مبحثی، تو اون جلدی که به مباحث خداشناسی پرداختن، ایشون هم اومدن این آیات رو جمع آوری کردن. این دو منبع بسیار ساده که می توانید برای این گونه آیات بهش مراجعه بکنید. به زبان عربی هم در این زمینه ها فراوان نوشته شده. در میان تفاسیر مفسرین گذشته، طنطاوی از جمله کسانی بوده که رویکرد علمی، به زبانی رویکرد ساینتیفیک یعنی علم تجربی به قرآن کریم داشت. در میان ایرانیان مرحوم مهندس بازرگان حداقل در مقطع اول حیات شریفش این رویکرد داشت از حوزه تخصصی خودش. هر جا نگاه میکرد از حوزه ترمودینامیک یک سری نکاتی میدید که شاید دیگران متوجه نمیشدن. هاکذا همکارش مرحوم دکتر صحابی هم در کتاب خلقت انسان کاملا کتابش رو در بحث امروز ما میخورد. یک رویکرد زمین شناسانه، زیست شناسانه با آیات خلقت انسان در قرآن کریم دارد. مجموعاً کسانی که یعنی علمای تجربی که در قرن اخیر کوشش کردن تفسیر معقول و امروزی از قرآن ارائه بکنند، امثال این بزرگانی بود که خدمت شما ذکر کردم. این رویکردها فقط در حوزه قرآن هم خلاصه نمی شود. کتاب فارسی دیگری هم معرفی می کنم در حوزه غیر اسلامی. کتابی به نام علم و دین مال ایان باربور، یک کشیش مسیحی دکتر فیزیک. ما خوشبختانه در میان مسیحیان دو تخصصی زیاد داریم، در میان مسلمانان کمتر همچون مواردی رو شاهد هستیم. این کتاب علم و دین دقیقا به بحث امروز ما مربوط میشه و چالش های دین مسیحی با علوم تجربی جدید را به زیباترین وجهی تدوین کرده. آقای خرمشاهی هم این کتاب رو ترجمه کردن، ترجمه بسیار خوبی هم هست. در اونجا حاصل خلاصه این کتاب این است که من این رو میگم که بگی این سرنوشت شامل حال ما نشود. به میزان پیشرفت علوم تجربی، دینداران مسیحی سنگر به سنگر عقب نشینی کردن. ابتدا در قبل از گالیله به قبل گفته میشد هر چیزی که مقابل متن کتاب مقدس است این مردود است. حتی گالیله رو مجبور میکنن که وقتی میگه زمین میچرخد بیاد و بگه نه اشتباه کردم، و با پای خودش البته بگه تو میچرخی، ولی خب به زبان مجبور بشود بگوید نمیچرخد. علم که قوت بیشتری پیدا میکند در مغرب زمین، در اروپا و بعدش در آمریکا، به تدریج عالمان دین میبینن نمیتوانن چنین فشاری رو بیاورند به مردم. در مرحله بعدی شروع میکنن میگن که این حرفایی که شما میزنید بهتر شما قبلا در کتاب مقدسمون داشتین. تأویل میکنن کتاب مقدس را به نفع علوم تجربی جدید. و در مرحله سوم دیگه کم کم این تأویل ها هم چندان خریداری ندارد، به این نتیجه میرسن که اصلا کتاب مقدس کتابی غیر علمی است یا ضد علمی است. مراد از کتاب مقدس هم اونجا انجیل است. اینا رو ذکر میکنم برای اینکه از دیگران میباید عبرت بگیریم. آیا این سرنوشت در سراروی ما قرار دارد که ابتدا بیاییم بگوییم که هر چیزی که در قرآن نیامده باطل است، داشتیم در تاریخ خودمون. در مرحله دوم شروع کنیم به تعویل کردن آیات. به اینجاش که میرسیم بگیم مراد از این مطلب همون حرفی است که مثلا اینشتین زده است. به اونجا که میرسیم بگیم این همون حرفی است، عدم قطعیتی است که مثلا هایزنبرگ گفته است. و کوشش بکنیم از دل آیات قرآن تئوری فیزیکی یا شیمیایی یا زیست شناسی معاصر را استخراج بکنیم. من نوجوان که بودم پای منبر همین علمایی که در ابتدای سخن ذکرش رو کردم تشریف می‌بردم، می‌شنیدم، یادم میاد دقیقاً این دوران بود. تعویل یعنی گرم‌ترین منابر اون روز منابری بود که تعویل علمی از قرآن کریم می‌کردن و ما چقدر مفتخر می‌شدیم چه کتابی داریم که قبل از اینشتین تئوری نسبیتش را گفته. عجب کتاب بزرگواری است که قبل از مثلا فلان عالم فیزیک این حرف را زده است و الی آخر. یادم اونجا هم کتاب علم به کجا می رود ماکس پلانک بود که تازه ترجمه شده بود و تمام این موارد رو روی منابر دنبال می کردن. حتی ابتدای این دوران در آثار مرحوم مطهری هم مشاهده می شود. گوستاو لوبون این رو گفته است، پس ما خیلی مثلا آدم های حسابی هستیم. فلان مستشرق آن را گفته است، پس ما عظمت فراوانی دینمون یا پیامبرمون دارد. الی آخر همیشه اون دوران کد آوردن و یا تعلیل کردن به نفع این موارد بود، به نفع علوم تجربی. و الان هم وارد دورانی شدیم شبیه به اونها که برخی از جوانان ما یا برخی حتی از بالاخره تحصیل کرده های ما به این نتیجه برسن که اصولا کتاب غیر علمی است. قرآن ربطی به علم تجربی ندارد. این سرگذشت، سرنوشت قابل توجه و یا قابل تأمل است. آیا شامل حال ما هم قرار است بشود یا نه؟ خب اون چه که گر من خلاصه ابتدا فرضیه بحثم رو میگم، چون اگه بخوام تمام آیات رو بحث بکنم چند جلسه به طول می انجامد که بعید میدانم در حوصله شنوندگان ما باشه. اما اصول بحث رو و قرار است من در یک جلسه هم بحث علوم تجربی رو به پایان برسانم، لذا اصول بحث رو ذکر میکنم. به عنوان نمونه یک موضوع در علوم تجربی رو انتخاب کردم، اون رو اکثر آیاتشون حتی همون یک موضوع هم همه آیاتش بخوام بررسی بکنم باز چند جلسه به طول می انجامد. یک موضوع را که به نظرم دشوارترین موضوع این قسمت هم هست بردتون خواهم رسید، مهمترین آیاتش رو هم تلاوت خواهم کرد، ترجمه و تفسیر میکنم و بعد اون فرضیه رو اثبات میکنم. فرضیه بحث من این است، لطف کنید شما هم تو مباحثتون مشخص بشه به کجا میخواهید بروید، دقیقاً آخر جلسه بدانیم که دنبال چی بودیم. سوال ما این بود که در حوزه علوم تجربی قرآن به ما چه میدهد؟ آیا چیزی هست که دیگران ندهند؟ آیا علوم تجربی در قرآن مهمترین مباحثی است که این کتاب میخواهد به انسان بدهد؟ یا اصلا قرآن چنین انتظار ادعایی ندارد و ما هم نباید چنین انتظار گزافی را از او داشته باشیم؟ فرضیه این است که همت قرآن کریم پرداختن به علوم تجربی نبوده است، چه در زمان نزول چه امروز. یک نکته، همتش پرداختن به علوم تجربی نبوده، پس نه مدعی فیزیک و شیمی و زیست شناسی و کیهان شناسی است، نه اگر کسی این همچه انتظاراتی از قرآن دارد انتظارش بجاست. رضای سخن برخی از اساتید خود من که من به گردن بحثای تفسیری من حق فراوان دارن که می‌فرمایند از یک روایت زراره از امام صادق در بحث استصحاب نزدیک یک سال مباحث حوزه‌های علمیه از یک جملهش تأمین می‌شود. چگونه از آیات قرآن در زمینه اجرام سماوی نتوانیم ما کیهان شناسی استخراج بکنیم، کیهان شناسی اسلامی و کیهان شناسی قرآنی استخراج بکنیم؟ این دوتا با هم غیر قابل قیاسن. اگر ما تو حوزه اصول فقه یا فقه توانستیم مبحثی رو استخراج بکنیم، اونجا گوینده پیامبر یا امام در مقام بیان این مطالب بوده. اما قرآن کریم خدای تعالی از دید ما یا پیامبر از دید غیر مؤمنان اصولا در مقام بیان جزئیات علوم تجربی بوده است. تا ما امروز با استخراج بخواهیم اون نکات رو بیرون بیاوریم یا هدف دیگری بوده است؟ این آیات برای چه آمده است؟ این آیات مقدمه اند برای یک ذل مقدمه، مقدمه اند برای یک امر دیگر. اون امر دیگر فی الواقع قدرت خداوند است. پس قرآن به علوم تجربی اشاره دارد از باب اینکه انسان را از طریق محسوس و امور قابل تجربه به قدرت و عظمت خداوند هدایت کند. هیچ کدام از آیات قرآن از این نکته بیرون نیستند. هر کدامش نگاه بکنی میبینی یا صدرش یا ذیلش یا یه قبلش یا یه بعدش بالاخره میخواد قصه رو برسوند به کجا؟ به خداشناسی. و الا در مقام تشریح جزئیات داخلشه یا قوانین حرکت و فیزیک یا ویژگی های اجرام سماوی برای یک عالم نبوده است. نکات رو هم، اینم نکته دومم بود توی فرضی. نکته سومم، بیان قرآن بیان عمومی است نه بیان تخصصی. اینا فوق العاده مهم است. اگر فرضیات دوستان توجه نکنن فردا یک نکاتی رو به کتابشون نسبت دن، یک انتظاراتی رو دارم که اصلا این انتظارات به جا نیست. من در یک کتاب تخصصی فیزیک، مثلا فیزیک هالیدی آمد برای دانشجوی لیسانس، یک سری انتظاراتی است که توی کتاب آمده. در کتاب شیمی، در کتاب زیست شناسی هم هر کدامش در کتاب ریاضی یک سری نکات آمده. اینا کتاب تخصصی است. اما همه کتب تو این موضوعات به شکل تخصصی نوشته نمیشه. امروز در غرب حداقل، نه متاسفانه در شرق و در کشور ما که خیلی کم است، یه سری کتاب‌های پاپولار داریم، یه سری کتاب‌های عمومی داریم. علم است به زبان بسیار ساده. مثلا مثال می‌زنم، کتاب‌های آسیموف فیزیک است، اما این فیزیک با اینکه خودش فیزیک رو خوب می‌داند، اما فیزیک رو به گونه‌ای نوشته است که فرد غیر متخصص در فیزیک هم بتواند بفهمد. سلسله کتاباش که حدود 7 8 تا کتاب از ایشون به فارسی ترجمه شده است، متمخصوص کسانی است که نه دانشجوی فیزیکن نه متخصص فیزیکن، اما از خوندن اون از فیزیک لذت میبرن. اینا بهش میگن کتاب‌های عمومی علمی، نه کتاب‌های تخصصی علمی. قرآن شکل کدامش به اون مسائل علم تجربه پرداخته است؟ آیا مانند فیزیک هالیدی آمده است یک بحث فیزیکی را مطرح کرده؟ یا اگرم قرارش بوده مثل کتاب تخصصی نیست، مثل کتاب عمومی آمده؟ میخوام بگم حتی مثل کتاب عمومی هم به علوم تجربی نپرداخته. یک شق سومی است اینجا. اگر قرار بود مثل کتاب علمی عمومی مباحث علم تجربی رو مطرح بکند، حداقل باید مثلا یک سوره اختصاصی میگفت، مثلا سورتون فی العلوم تجربیه، مثل سوره فیل داریم، سوره بقره داریم، یه سوره اختصاصی بگیم مباحث علوم تجربه. حالا ممکن بگید سوره روم از این قبیله. سوره روم اتفاقا امروز خواهیم خوند، ببینیم از این قبیل هست یا نه. تجربی ترین سوره قرآن سوره روم است. من آیاتی و من آیاتی که یکی یکی ذکر میکنم همش هم آیات محسوس است، آیات ملموس است، آیات قابل تجربه است. ببینیم پس سه گونه ممکن است یک مسئله علمی عنایت شود. گونه اول تخصصی. قرآن این گونه نپرداخته است. به هیچ مسئله علم تجربی قرآن به شکل تخصصی نپرداخته است. گونه دوم به شکل عمومی. به شکل عمومی یعنی این که مباحث علم تجربی را به زبان عمومی ذکر بکنند. شکل سوم هم این است که اشارهوار از اون شیوه دوم برای استفاده از یک مقصود دیگر استفاده کنند. این را قرآن کرده. پس وجهه همتش بیان عمومی علم تجربی نبوده است، بیان اشارهوار. به اصطلاح قرآن از علوم تجربی استفاده ابزاری کرده است. استفاده ابزاری بسیار بجا، استفاده ابزاری برای رسیدن به یک غایتی به نام قدرت خداوند، وجود خداوند، توحید و مانند اینها. فرق این دومی و سومی چیه؟ این راه دومی و سومی، در راه دومی هدف این است که من علم تجربی را به غیر متخصص بیاموزم. اما قرآن هم تو اراده ای نکرده است، نمیخواسته بیاد فرض بکنید کیهان شناسی را به عموم بیاموزد. چیزای دست گذاشته که غالب مردم میفهمند. اینا رو میگه که توجه کنی این
این که خورشید این گونه است، این که بچه شطور آن گونه متولد می شود، این که زنبور عسل از چند هزار سال پیش تا امروز لانش عوض نشده است، این که یک یکی ذکر میکنه، اینا دلیل وجود قدرت خداوند است، دلیل وجود یک مغز متفکر مافوق بشری پشت سر این هاست. پس در بیان دوم بالعسل هدف چه بود؟ هدف این بود که به شکل عمومی ما این علم رو بفهمانیم. اما در سومی هدف چیز دیگری است، هدف خداشناسی است. اما برای رسیدن به این هدف از راه‌های ملموس می‌خوام استفاده بکنیم. اگر توجه بشه، این نکته توجه بشه، خیلی کار ما راحت خواهد بود. خب اگر گوینده در مقام بیان این جزئیات نیست، نه مدعی نه تو منتظر باش، تو فقط دنبال نکات داله بر قدرت خداوند میباید باشی. این فرضیه ما بود در این مسئله. یک سوال بعد از این فرضیه مطرح میکنم و اون این که حالا تو این بیانات قرآن کریم آیا نکاتی هست که زمانمند باشد و دیگه امروز به درد نخورد، تاریخی شده باشد، همین شواهد علوم تجربی که ذکر شد که ما هنوز هیچیشو نخوندیم، این شواهد به زبان انسان عصر نزول گفته شده است یا امروز هم قابل استشهاده؟ سال سال سختی است. پیامبر آمده انسان معاصر خودشو در درجه اول قانع بکند که خدا هست. خب اون روز علم تجربی چقدر پیشرفت کرده بوده؟ تو مراحل نوباوگیش بوده. اون جامعه‌ای هم که اون درش زندگی می‌کرده، مخاطبان اولیه اون روز هم انسان‌های چندان باسوادی نبودن. نه آکادمی ارسطو بوده است، نه فرض بکنید مدرسه افلاطون بوده است، نه علوم روم بوده است، نه علوم ایران بوده است. از همه اونها اون جامعه به لحاظ علمی عقب افتاده تر بوده. خب با این افراد وقتی می‌خواست سخن بگه، اول به زبان تخصصی ممکن نبوده، ولی خودش حالا من باب موهبتی غیر کسبی به جاهای رسیده باشه. اگرم میگفت این مردم نمیفهمیدن، هرچند که مردم نفهمند که به درد ابراز نمیخورن. خیلی دو تا چهار تا میشه. اگر اون زمان میخواست سخن بگه، باید به گونه ای سخن بگوید که مردم دوران خودش متوجه بشن. اگه اینو گفتی این اشکال مطرح میشه. خب اگر قرار است مردم و دوران متوجه بشوند، علوم تجربی بیش از همه مسائل دیگه دستخوش تحول شده. اگر شما فیزیک ارسطو رو امروز بخواد بیاد تو جای تدریس بکنه، حتی به درد تاریخ فلسفه هم کمتر، تاریخ علم تجربی هم کمتر میخورد. علوم تجربی هر چند دهه یک بار کلن متحول میشود. خب معلومه اون شواهد به درد امروز نمیخورد. آیا قرآن به این گونه شواهد استناد کرده که امروز کلن حتی از شاهد بودن و قرینه بودن خارج بشود؟ این سوال پس ذهنت باشد که وقتی میریم سراغ آیات اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم کار خیلی دشواره، چون تو حوزه اومدیم داریم صحبت میکنیم که این حوزه ذاتیش تحول است. پیامبرم بخواد سخن بگه، اگه بخواد مردم عصر خودش رو قانع بکند، دیگه به درد و عصرهای بعدی نمیخورد. این مثل مباحث ارزش اخلاقی نیست بگیم این ارزش اخلاقی اون روز بود امروزم هست. اون هیئت به درد امروز نمیخورد. اون روز فکر میکردن خورشید دور زمین میچرخه، امروز ببینیم نه خیر، زمین به دور خورشید میچرخه. نمیشه به گونه ای هم سخن گفت که هر دو تاش درست باشه. اصلا وارد این جزئیات شده یا نشده؟ اگر با این پیش زمینه سوال بکنیم، میبینیم که معمولا مثال های قرآنی هم، حتی اشارات قرآنی هم، اشارات عرفی است، اشارات بسیار ساده است و وارد به اصطلاح امروز دیتیل ها و جزئیات نشده است که دستخوش تحول چندانی بشود. بحث از این بوده است که ما با اهله، با گذر ماه میتوانیم به نحوی حساب دست یابیم. ما با خورشید فصولی برامون حاصل میشود. ستارگان برای ما نشانه هایی هستند. خب میبینید اینها قبلا بوده، امروز هم هست. باد باعث لقاح گیاهان میشود. اون روز این حرفا خیلی مهم بوده، اما امروز هم این حرفا غلط نیست. ببینید این سخنهای علمی تو حوزه علوم تجربی در عصر خود نزدیک معجزه بوده است، معجزه محتوایی، برای که اون روز حداقل در اون جامعه کمتر کسی به برخی از اینها پی برده بوده. شا شاید در اون روز هم این حرف ها برخیش بگفتیم برخی دانشمندان به او پی بردن، اما امروز یقیناً این وجوهی که ما میخوایم دنبال بکنیم اگرچه غلط نیستند، اما وجه امتیاز کتاب ما هم محسوب نمیشوند. پس من چند تا دغدغه دارم امروز مقابل دیگران تو دنیای خودم که قرار میگیرم، تو زمان خودم قرار میگیرم. اولین دغدغم این است که آیا کتاب من در حوزه علوم تجربی مطالب کهنه و از زایل شده دارد که من باید سرم رو به زیر بیاندازم؟ حرفایی دارد که علوم تجربی امروز اومده ابطالش کرده، حتی به عنوان شاهد، حتی به عنوان اشاره. یک سؤاله، اینو باید همه این آیات رو بررسی بکنیم ببینیم از این گونه آیات یافت می شود یا نه. نکته دوم، آیا قرآن بیانش در مباحث علوم تجربی بیان واقع گراست یا بیان نمادین، یا از هر دو بیان استفاده کرده؟ اگر بیان واقع گرا باشد یعنی این سخنها دلالت بر واقعیتی می کند. اگر فرموده است که ما جهان را فی ستت ایام خلق کردیم، یعنی واقعا شش یوم، یومم اشتباه نکنید، در قرآن میگیم تلکل ایام ندابل ها بین الناس، منظور است این روز 24 ساعتی بین مردم میچرخونیم، اصلا تو خیر از این آیا. یوم یعنی قطعتون من از زمان. ما آسمان ها را در شش دوران آفریدیم. ممکنه علم امروز من نرسد به شش دوران، اما این غلط محسوب نمیشود. این که من تا کنون رسیدم شاید بخشی از واقعیت خارجی باشد. این بیان فی ستت ایام بیان واقع گراست یا بیان نمادین و سمبولیک است؟ تو بحث آدم و حوا بسیاری از مباحثش، تو بحث عالم زر بسیاری از مباحثش رو میبینیم جز با بیان نمادین نمیتونیم حل بکنیم. آیا تو حوزه علوم تجربی بیان قرآن بیان واقع گراست، بیان این است که واقعیت خارجی این است و جز این نیست، یا این یک نکته نمادین درش هست؟ به نظر می رسد شواهد علوم تجربی قرآن کریم شامل هر دو بیان می شود، هم بیان واقع گرا دارد هم بیان نمادین دارد. بیان نمادین به ما امکان تأویل می دهد. تأویل یعنی این که ظاهر لفظ اراده نشده، باطنی دارد این لفظ. تو همین بحث امروزمون شواهدش رو خواهم آورد که بیان نمادین این آیات کجام است. هر آیه هم لزوماً بیان نمادین ندارد. وقتی بحث می شود که فرض بکنید که ما شهاب را برای رجم شیاطین قرار دادیم، آیاتش همین امروز در یک دست آیات که جز دشوارترین این بحث علوم تجربی است می خوانیم، در سوره ملک هست، در سوره حج هست، در سوره صافات هست. خب اینا رو آیا منظور این است که شیطان اونجای شهابی که برخی از انرژی اون ستاره از او جدا می شود و مانند یک سفینه با سرعت هم حمله می کند، میاد که اگه بخورد به امثال زمین مشکلی براش ایجاد می کند یا برای ساکن و منطقه، میگه ما این رو برای طرد کل شیطان مارد قرار دادیم، برای طرد شیطان های سرکش قرار دادیم. این بیان بیان سمبولیک است یا بیان واقعی است؟ شیطان تو علوم تجربی کجا را واقع قرار میگیرد؟ میبینید دقیقا تو حوزه علوم تجربی آمدیم، اصلا بحث ایمان مثال ایمانی نیست، اما تو همین بحث میبینیم هیچ چاره نداریم جز بریم در حوزه نمادین. اینجا و این بیان واقعیتی دارد، مطلبی دارد، اما این واقعیت لزوما واقعیت فیزیکی نیست. بس تو همین حوزه وارد حوزه متافیزیک میشود. میگه تو این آسمان ملائکند، ملائک اسباب اجرای اوامر الهی اند، شیاطین فی الواقع نیروی مقابل این اسباب هستند. شیطان قرآنی من الجن و الانس است، شیطان زمینیش شامل انسان هاست، اما شیاطینی که تو این بحث مورد نظر ما هستند شیاطین پوشیده اند. خب جن تو کجای علوم تجربه یافت می شود؟ کدام علم تجربی میتواند آن را اثبات کند؟ کدام علم تجربی میتواند آن را ابطال کند؟ یک واقعیتی متافیزیکی این واقعیت متافیزیکی ذیل بحث‌های فیزیکی آمده است. این که علم تجربی نمیتواند آن را بپذیرد دلیل باطل بودن آن نیست. از اینجا میبینیم یه واقعیت رو میخواد بگه، اما واقعیت از سنخ واقعیت تجربی نیست. این بحث پیچا پیچ، پیچ در پیچ است، تو در توست، و این آیات رو که بهش میرسیم که فقط هم خواستیم از حوزه علوم تجربی بیرون نریم، بیرون چند لایه پیدا کرد، لایه واقع‌گرا، لایه نمادین، بعدم تو این نمادین برخیش واقعیت‌های متافیزیکی رو میخواد مورد عنایت و توجه قرار بده. این نکات رو که توجه بکنیم، وقت فرضیه ما دوباره این شد که قرآن در مقام همت اولش علوم تجربی نبوده است، اشاره وار به برخی مباحث تجربی اشاره کرده است. این مباحث ابزاری برای هدایت انسان به سوی قدرت و عظمت خداوند. برخی از این آیات غالبا به زبان عرفی بیان شدند، همه فهم. این اشارات عرفی اغلب گذشته زمان آنها را با مشکل مواجه نکرده است. البته برخی جزئیات داریم که مثلا آیا علقه منظور همون واژه تحت لفظی خون بسته است؟ زیست شناسی امروز آن را اثبات می کند نمی کند؟ ببینیم اینها نیاز وقتی مقابله با علوم تجربی پیدا می شود نیاز به تأویل می افتد، اما این امکان تأویل در این دسته از آیات وجود دارد. در نهایت من این نتیجه را در قسم علوم تجربی می خواهم بگیرم که حالا وارد شواهد قرآنی بشم. مجموعه شواهد قرآن در علوم حوزه علوم تجربی از دو حال خارج نیستند. یا شواهدی هستند که حتی در زمان ما معتبر محسوب می شوند، شواهدی که با علم تجربی دوران ما دارای اعتبارند. دسته دوم شواهدی که پذیرش آن با تأویل ممکن است، به ظاهر یا خارج از حوزه علوم تجربی هستند یا معارض با علوم تجربی هستند، اما با تأویل به سادگی قابل پذیرش هستند. در این حوزه، در حوزه علوم تجربی، نه آیاتی است که ما سر به زیر باشیم که بگیم کتاب ما اشتباه کرده است، و نه آیاتی است که لزوماً وجه امتیاز فراوانی نسبت به دیگر کتب به ما بدهد. یعنی خود این ابزار ابزاری است کارآمد، اما بهترین ابزار نیست که فرض بکنیم بگیم امتیاز کتاب ما در این است که این شواهد درش آمده است. با پیشرفت علوم تجربی خب شواهد مقابل این هم هست، اون شواهد همی رو کمک میکنند. این شواهد غالبا در حد فهم عرفی انسان ها بوده است. به تدریج که دانش آدمیان در حوزه علوم تجربی افزایش پیدا کرده، شاید چندان این شواهد به چشم نیاید، اگرچه غلط هم نیستن. به عبارت خیلی ساده تر، شواهد تجربی قرآن کریم به زبان سنتی امروز معجزه محسوب نمیشوند، اما غلط هم نیستند. هیچ کدامش نادرست نیست، یا عیناً قابل پذیرش است یا با جزئی تأویل مبتنی بر قواعد تأویل قابل پذیرش است. هرچند در این حوزه من چندان نیازی به ایجاز به شکل سنتی نمی‌بینم. یا به عبارت ساده‌تر، ارزش افزوده کتاب ما، کتاب مقدس ما در حوزه علوم تجربی نیست. یعنی من اگر کسی رو بخوام دعوت بکنم به دینم، نمیام بگم که چون فرض کنید بحث شمس و قمر و نجوم و امثال هم ذکر کرده است، پس تو بیا متدین به دین من باش. غلط نیست، همه اینها صحیح هست به جای خود، اما بچه اعجاز به بیان سنتی اینجا محسوب نمی شود. این فی الواقع پیکری نظری بحث هست. حالا تطبیق عملیش بر آیات. خب ما این آیات هم میشه یک سلسله بحث روش مطرح کرد، ولی من با اجازتون چون مباحث مهم دیگری دارم میخوام رو در یک جلسه مطرح بکنم، اونم با یک نمونه. آیات ما میتواند به برخی مباحث در بدن انسان مربوط شود. دسته اول یعنی مباحثی که مربوط به خلقت انسان است، بدن انسان است، مباحثی که این است. دسته دوم آیاتی که دلالت بر علوم به اصطلاح حیوان شناسی میکند، در مورد زنبور است، در مورد شتر، در مورد زوجیت در حیوانات نه مباحثی از این قبیل. دسته سوم آیات گیاه شناسی قرآن است، مباحثی که دلالت بر زوجیت در گیاهان می کند. خب اون زمان واقعا اینا نکات قابل اهمیتی هم بوده است. مباحثی که دلالت بر مواد جبری می کند، مثل باد، باران، ابر. و مباحث کیهانشناسی قرآن کریم، مباحث در مورد خورشید، قمر، ماه و ستارگان آمده که احیانا بحث خلقت سماوات و ارض هم ذیل همین قسمت میاد. این دستبندی اجمالی که میشه تو بحث علوم تجربی اینجا ارائه کرد. من همین قسمت آخر رو انتخاب کردم به خاطر اینکه هم علوم جدید همه حرفاشو نتونسته اینجا بزنه. ما تو زمینه مثلا گیاه شناسی یا جانور شناسی خیلی بیشتر پیشرفت کردیم تا در زمینه کیهان شناسی. کیهان هنوز برای ما مرزهای ناگشوده‌ای داره. هر از چند ده سالی یک ستاره جدید کشف می‌شود یا یک اصل کیهان شناسی جدید بر دانشمندانش مکشوف می‌شود. اینجا یه آیات را که می‌خوانیم می‌بینیم که قرآن نه تنها در اینجا کم ندارد، بلکه نکاتی گفته است که برای انسان قابل توجه است. برای انسان معاصر هم رازهایی را در آسمان‌ها ارائه می‌کند و این رازها برای ما هنوز برخی سر به مهر باقی مانده. می‌توانید بگید اینا بالاخره تجربی است، متافیزیکی که نیست که، بلکه این حوزه فیزیک هنوز همه ابعادش را بر ما نگشوده است. خوشبختانه در کتاب هم در قرآن کریم هم موارد مختلفی به این مباحث پرداخته شده است. خب من چند دسته آیه برای امروز انتخاب کردم، امیدوارم بتوانم همه اینها رو برای شما بخوانم. از سوره فصلت شروع میکنیم، سوره حامیم سجده که سوره 41 قرآن کریم هست، آیات 9 تا 12 این سوره شریفه. سوره فصلت، سوره 41 آیات 9 تا 12. خب سوره با این آیه شروع می‌شود، بسم الله الرحمن الرحیم. ها میم تنزیل من الرحمن الرحیم، تا میرسیم به این آیه که می‌فرماید قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسالین بسائلین ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و اوها في كل سماء امرها و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پیامبر به مردم بگو اینکم آیا شما کفر می‌ورزید به خدایی با این صفات؟ نکته رو یادتون باشد، گفتیم همه این شواهد برای خداشناسی است. کفر می‌ورزید به خدایی با این صفات. کدام صفات؟ الذی خلق الارض فی یومین، خدایی که زمین را در دو روز آفرید. بعضی کم دانش‌ها میگن بله علم امروز اثبات کرده که زمین در 24 ساعت 48 ساعت دو روز میشه تو 24 ساعت 48 ساعت ایجاد نشده است. میگن کجای قرآن گفته است که یوم همه جا به من جایی 24 ساعت است؟ یوم ارضی 24 ساعت است، یوم آخرتی 1000 سال است معادل اینها. بعدم یوم در قرآن مثل تلکل ایام نداولها بین الناس، یوم یعنی قطعا من از زمان. ما زمین را در دو مرحله خلق کردیم. این دو مرحله چیست؟ در دو دوران خلق کردیم. نمیدانیم، چه بسا علمای زمین شناس بتونن اینجا تأملات بیشتری در زیل این آیه داشته باشند. اما حالا اگر رسیده باشد که دورانهای خلقت زمین بیش یا کمتر از این هاست، هیچ کدام این مطلب را باطل نمی کنن. فی یومین در دو مرحله آفریده شده، یک بار زمین خلق نشده است. و تجعلون له اندادن. حالا شما برای همچو خدایی که زمین را در دو دوران آفریده است نت قرار می دهید، شریک قرار می دهید. و ذالک رب العالمین، این خدا پروردگار جهانیان است. و جعل فیها رواسی من فوقها، در زمین جبال رواسی را قرار داد. راسیه یعنی ثابت. کوه امروز رابطش با زلزله هم مشخص شده. کوه تو مسائل زمین شناسی اگر نباشد برای زمین مشکلات فراوانی است. اینو علمای زمین شناس باید بگن. قرآن خیلی رو این تاکید داره. هیچ کدامش هم امروز نه تنها غلط نیست بلکه قابل دفاع هم است. و در زمین فلعرض رواسی قرار داد، صفتش رو برده، خود جبال هم نیورده، کوههای ثابتی قرار داد. من فوقها یعنی بالای زمین. و بارک فیها، در زمین برکت قرار داد. و قدر فیها اقواتها، در زمین قوت و روزی شما را قرار داد. شما روزیتون رو از زمین میگیرید، گیاهان از زمین میروین. خب اینا رو در چی دقت بکنید؟ و قدر فیها اقواتها، بعد فی اربعه ایام، در چهار روز. حالا این فی اربعه ایام به زبان عربی ظرف است. این چهار روز مال چیست؟ چی رو در چهار روز خلق کرد؟ جعل فیها رواسی، بارک فیها، یا قدر فیها اقواتها، یا هر ستا رو. احتمالش هم هست که به هر ستا بخورد. این که در زمین کوه ایجاد کرد، برکت قرار داد، روزی شما را در زمین قرار داد، در چهار دوران حاصل شد. لا اگر خود کتاب مایل بود چهار دوران را می گفت. این چهار دوران ممکن است من امروز بر چیزی تطبیقش بکنم، گذشتگان من بر چیز دیگری تطبیق کرده باشم، آیندگان بر امر دیگری. اینا برداشت ماست. اگر تو فلان کتاب تفسیر یه مطلبی رو میبینید که امروز کام پاک باطله، آقا مفسر اشتباه گفته، ربطی که کتاب نداره. کتاب فقط گفته در چهار دوران. قبلش هم گفت زمین رو در دو دوران خلق کردیم. اینا میبینید همون رازهایی است که به نظر من برخش هنوز ممکن است باز نشده باشد. تباعاً للسائلین، این چهار دوران مساوی است برای خواهندگان، خواهندش چه انسان باشد، چه جانور باشد، چه گیاه باشد. همه اینها از این برکت ها و از این اقوات استفاده میکنند. ثم استوى الى السماء، سپس به کار آسمان ها پرداخت. یعنی قبلش فرمود که خلق الارض فی یومین، اول زمین خلق شد بعد آسمان. ظاهر این آیه این است، ولی آیات متعددی که همین امروز هم همین جلسه خواهم خوند ببینیم که اونجا ابتدا بحث آسمان ها رو مطرح کرد. چرا اینجا اول زمین رو گفته بعد آسمان؟ این ثم دلالت بر تراخی زمانی در این بحث میکند؟ نه، وجهش ساده است. چون انسان چشمش اول زمین رو میبیند و بعد به آسمان میرسد، اول بحث زمین رو مطرح کرده که ملموس تر است. اما جای دیگر بحث آسمان رو به شکل زمانی ابتدا ذکر کرده. خواهیم تلاوت کرد. ثم استوى الى السماء و هی دخان، دود بود. این فرضیه‌های جهانشناسی امروز هم نه تنها ردش نمی‌کنه بلکه تو همین مایه‌ها قرار می‌گیرد. آسمان را از بخار آفرید. ابتدا جسمانیتی در کار نبود. حسابش بکنید برای 1400 سال پیش یه واقعه است، یه معجزه. اون تا امروز تو اگر این مباحث رو خونده باشی میگه خب خیلی مباحث مهمی نیست. میگین مهم بود است در زمان نزول، ولی امروز به من چه میدهد؟ خب امروز ممکن است این کلیاتی به من بدهد که اون علم تجربی اینها رو بیشترش به من میدهد. ما گفتیم ادعامون توی زمینه نیست، اما اینها نه تنها غلط نیست بلکه باعث افتخار من است که این کتاب قبل از این دورانها به این مباحث اشاره کرده است. هیچ کدامش هم امروز نه ابطال شده است نه غلط است، در جای خودم صحیح هم میتواند باشه. فقال لها، حالا دقت کنید این عبارتی که میخوام بخونم از دقیق ترین بیانهای نمادین قرآن است. وقا فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. پس خدا گفت به آسمانها و به زمین، لها یعنی للسماء وللارض، به آسمان و زمین گفت بیایید، چه به فرمان چه به کراهت، چه مطیعن طائعن او کرهن، چه به اکراه، بیایید نزد من. قالتا، کی گفت؟ زمین و آسمان گفتند اتینا تائین، چرا با کراهت میایی؟ با سر اطاعت میایی، افتخار میکنی به نزد تو خالق ما میایی. اتینا تائین، وقتی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این بیان قرآنی بیان تکوینی است. بیان تکوینی لزوما به زبان ما آدمیان نیست. خدا اوامری دارد، اون اوامر را به عالم به اصطلاح امروز دیکته میکند و عالم موجودات اون را انجام میدهند، ولی نه گفتن او گفتن به زبان فارسی و عربی و ترکی است، نه پاسخ اونها به این زبانهای ملموس ماست. زبان موجودات زبان تکوینی است. این که وقتی میگیم که ما من شیئن الا یسبح بحمده، این که هیچ چیز تو دنیا نیست مگر این که تسبیح او میگوید، فکر میکنید مثلا درخت و گربه و آب و کوه و امثالم تسبیح دست گرفتن میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر؟ قطعا اینا بیان و تعویل های به سلواقع سخیف ظاهری ماست. تسبیح واقعی یعنی شناوری به سوی هدف اصلی. اصلا سباح سابح یعنی شناگر، تسبیح یعنی کسی که به سمت حق شنا میکند، سیر میکند. تسبیح کردن یعنی کسی که خودش را به سمت او سوق میدهد. خب همه موجودات در چنین حالی هستند و روی غریزه شون یا روی فطرتشون یا روی قانونی که او نهاده است به سمت او میرود. پس اگر این رو به این صورت معنا بکنیم، میبینیم از یک سو نمادین به نظر میرسد، از سوی دیگر نه، حتی نمادین هم نیست، واقعیت تکوینی همین است. مثل اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، حالا به زمین گفت، به آسمان گفت بیا، گفتن می آییم و ما مطیع تو هستیم، و مگر می توانستن جز اطاعت کاری کنند؟ این بیان بیان متافیزیکی است یا بیان فیزیکی در لابلای چند آیه 100% فیزیکی. ببینیم فیزیک و متافیزیک قرآن متشابک است، در هم تنیده است. در قرآن فیزیک بدون متافیزیک به کار نمی رود، فیزیک در خدمت متافیزیک است. این پیام جلسه امروز ماست. هیچ اشاره فیزیکی، فیزیک هم که ذکر کنم این همه علوم تجربی، هیچ علم اشاره علم تجربی در کتاب یافت نمی شود که بدون نتیجه متافیزیکی رها شده باشد. یا اولش که خوندیم، حالا به آخرش هم میرسیم. پس زمین آسمان گفت بیاید، یا با اطاعت یا با زور یا با دل خوش، با زبان خوش. گفتن آقا چاکریم، ما با زبان خوش میام، نمیخواد ما رو بکشانی، وگر جز اینم میشد. فقضاهن سبع سماوات، حالا آیه هم انتخاب کردم که تو هر آیهش چند تا عدد به کار رفته و دشواری های قرآن هم هست. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، او هفت آسمان را در دو روز انجام داد. هفت آسمان در دو روز، حالا اون هفت آسمان کدوم آسمان؟ چند تا آسمان میشناسیم؟ اگر اون آسمان ها را میشناسیم، آیا لزومن مرز این آسمان با آسمان دیگر در چیست؟ این را قطعا یک عالم جهانشناس، کیهانشناس دقیق تر میتونه سخن بگه، اما این رمز و راز کتاب است. هفت، آیا هفت منظورش شیش، بین شش و هشت است یا عدد کثرت است؟ این همه نکات تفسیری است دیگه. در قرآن هفت عدد کثرت است و لزومن هفت خود این عدد نیست. اینم یک نکته. کدامش مراده؟ یعنی ما آسمان‌های متعدد خلق کردیم. امروز میگیم که این نوری که فرض بکنید دیروز به زمین رسید، چند میلیون سال نوری سفر آغاز کرده بود. کدام جهان به سر میبریم؟ گاهی توی فیلم‌های تخیلی فضای آدم میره، ذهنش سوت میکشد که وسعت جهان چه مقدار میتواند باشد، و ما بیشتر از یک نوک سوزن، سر سوزن توی دنیا بیشتر نیستیم. حالا هفت آسمان، هفت عدد کثرت است، منظور همین هفت است. چه هفت باشد، چه عدد کثرت باشد، نه اثبات پذیر است با علم تجربی، نه ابطال پذیر است با این علوم ناچیزم. خب در دو روز، بازم زمین رو در دو روز خلق کرد، آسمان ها رو هم در دو روز خلق کرد. روزش هم با همون معیار که گفتم، یعنی دوران. و اوها فی کل سماین امرها، و وحی کرد در هر آسمانی امرش را. وحی منظوری نیست که جبرئیل و فرستاد، یادت باشه جبرئیل فقط مال وحی رسالت است، وقتی قرار بوده باب اوها الالنحله، اینجا که جبرئیل نمی اومده به زنبور عسل وحی بکنه، وحی قرآنی مراحلی دارد، یه وحی رسالی است جداگانه، یه مراد از وحی در غیر رسولان ایجاد غرائز، ایجاد فطرت، ایجاد قانون در اونهاست. جاذبه زمین از دید یک مؤمن با وحی الهی حاصل شده است. این که ستاره بدون ستون است که با همین جاذبه ها با همین موارد است، این وحی الهی است. ببینید این مطلب رو تو امروز میفهمی با همین علوم تجربی، اما هزار سال پیش هم میفهمیدن؟ تا قبل از کشف قانون جاذبه کسی میفهمید که اوها الی کل سماین امرها یکی از مصادیقش قانون جاذبه است؟ من فکر میکنم علوم تجربی نه تنها به معارضه با قرآن آمده، بلکه بسیاری از رموز کتاب رو هم میتواند برای ما واضح تر بگرداند. همین که بفهمیم امر خدا یکی از مواردش، فرض بکنید بحث جاذبه در آسمان و زمین است، یکیش بحث گردش خون در وجود من و توست و مباحثی از این قبیل، اینا همش به وحی نیاز دارد. مراد از وحی هم وحی تکوینی است. اونه که به پیغمبر شده وحی تشریعی است، حاصلش یه قرآن بوده. اینها تو وحی تکوینی کتاب تکوین و طبیعت نوشته می شود. میشه اوها الی کل سماین امرها، یعنی قانونش را در اون حال. حالا تو اسمی رو بذار تعویل، من که رو تعویل نمیبینم، من این رو ترجمه این آیه میبینم، احساس میکنم اصلا این آیه غیر از این نمیشه معنا پیدا کنه. ولی شما در نظر بگیرید اگه ما از کانتکست نیوتن به این طرف بیایم بیرون، بریم تو کانتکست بطلمیوس رو نمیدونم ارسطو قرار بگیره، معنای آیه همین میشه؟ یعنی معنای آیه ما این میفهمیم؟ ما امروز به نظر میسه بهتر میفهمیم. شاید هزار سال دیگه بیاد یک سری قوانین دیگر طبیعی کشف بشود، این آیه رموزش بیشتر درک شود. اما این کار دقیقاً مراد این بوده است، اینا من هرگز نمیگویم، میگم احتمالی است که این رموز هم مورد نظر بوده باشه. و زینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا، ما آسمان دنیا را به چراغها و حفظ زینت کردیم. سماء الدنیا، دنیا یعنی پستر پایینتر، پس ما یه آسمان پایین داریم یه آسمان بالا داریم. این دنیا مقابل آخرت نیست، این دنیا یعنی پایین، یعنی سماء دنیا. ببینید میگه ما ستاره تو این آسمان پایینی گذاشتیم، معلوم نیست تو آسمان‌های بالاتر ستاره‌ای باشد. سفینه‌های ما تا حالا کجا رفتن؟ حداکثرش ما تونستیم از منظومه شمسی خارج بشیم، اونم با سفینه بدون سرنشین، اما بیشتر از اون از کهکشان راه شیری خارج شدیم. هنوز هیچ کدام هیچ اطلاعی هم از این امور نداریم. میگه توی آسمان پایینی ستاره است، آسمان‌های بالاتری هم هست. اون آسمان‌ها دیگه بالاتر از مادیات است. حالا خواهیم خوند آیات دیگرش که تو سوره سور دیگر، اون آسمان‌هاست که منزلگه ملائک، یعنی اسباب تدبیر الهی هست. خب مصباح میگه این ستاره ها چراغ انسان هستن، برای ما چراغ. و حفظا، حفظ از چی؟ آیات دیگه تفسیرش میکنه، حفظ از اون شیاطین جن که میخواهند قوانین الهی را به سرقت ببرند. بیان نمادین است، اما اجازه بدید آیش رو بخونم، وقت میبینید تصدیق خواهد کرد که نکات ارزنده تری از اون تشابک فیزیک و متافیزیک درش هست. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه گذاری خدای عزیز و علیم است. تقدیر، تقدیر یعنی قدر دارد، اندازه دارد، بی حساب اونا گذاشته نشده. اگر فاصله زمین و خورشید کمتر از این بود که هست یا بیشتر از این بود که هست، ما نمیتونستیم درست روش زندگی کنیم. نه، تقدیر است. اگر همین الان این لایه اوزون سوراخ شده، اگر همین جاذبه کمتر یا بیشتر بود، پس برای ما مشکلات ایجاد میشه. ذالک تقدیر العزیز العلیم. از همین هم تأمل بکنیم، به نظر من همین هم اعجازش توی قدرت خداوند است، و الا شواهدش که شواهدش برخ شواهد عادی است، اون حوزه متافیزیکش که میرود هنوز هم برای ما تازه دیدن. خب این سوره فصلت بود. ها حالا در سوره ملک بخوانیم آیات مشابهش رو. سوره ملک سوره 67 قرآن کریم هست، آیات 3 و 4. الذی، ببینید از اولش بخوانم باز اون عرضم رو عرض متافیزیکی مشخص بشه. سوره با این آغاز شد: بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، مبارک است خدایی که به دست اوست، به قدرت اوست همه چیز، سلطنت است، قدرت است و او بر هر چیزی تواناست. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور، او مرگ و حیات را آفرید. مرگ هم آفریدنی است، او هم مرگ آفرید. خلق الموت و الحیات، هم مرگ را آفرید هم حیات را آفرید، تا بیازماید کدام کس شما بهتر عمل میکنید. پس دنیا دار آزمودن است، همواره در حال امتحان. او صاحب عزت و غفران است. حالا آیات به اصطلاح علم تجربهش: الذی خلق سبع سماوات طباقا، او آنچنان خدایی است که 7 آسمان را سازگار آفرید. طبقه طبقه آفرید یا منطبق بر هم سازگار با هم آفرید. یک کلمه بیشتر به ما یاد داد که این آسمان ها با هم ناسازگار نیستند. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، در خلقت خدای رحمان تو هیچ خللی تفاوتی نمیبینی. تفاوت از فوت است، هیچ امری فروگذار نشده است، هر چیز در جای خودش. هر که البصر هل ترا من فطور، دوباره نگاه کن، آیا هاستی سستی میبینی؟ ثم مرجع البصر کرتین، دوباره چشم بنگر، چشم بگذار کرتین دوبار. ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، اینقدر چشم میدوزی تا چشمت آزرده و خاسر برمیگرد، هیچی به دست نمیاری، یعنی هیچ نکته ای از تفاوت و فتور و خلل و سستی نمیاد. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. ما آسمان دنیا را، باز آسمان دنیا، آسمان پایینی را، نه آسمان این دنیا مراد ما آخرت باشه، آسمان پایینی را به چراغ، یعنی همون ستاره ها، زینت کرد. و جعلناها رجوما للشیاطین، ما اینها را، همین مصابیح را، رجم شیاطین قرار دادیم. رجم یعنی پرتاب کردن، سنگ پرتاب کردن. این رجومن لشیاطین امروز اسمش چی میگذاریم؟ رجم، شهاب، شهاب سنگ یا شهاب، تکه های گداخته که از اون جرم ستاره جدا میشوند و از حوزه جاذبه میگریزند با سرعت فراوان. اگر به ستاره دیگر برخورد بکنند، بسته به حجمشون آثاری را ایجاد میکنند. میگه این شیاطین میخوان بیان هم به استراق سمع بکنن. در اون آسمان های بالا ملائک، مراد از ملائک هم، من تو وقتی میگیم ملائک با این ذهن های بشری خودمون، مثلا یک دختر بالداری را در نظر میگیرم چون که تو کتاب ها نوشتن، شما میکنیم ملک مثلا این باید باشد، ملک قرآنی، ملک یعنی والمدبرات امرا، یعنی مدبران امر الهی، یعنی وسائط فیض، یعنی مسببان، کسانی که به وسیله اون ابزار خدا کارهاشو در دنیا انجام میدهد. اشکال از قابلیت قابل است، وگرنه او فایدهش تمام است، اما در امور مادی میباید این وسائط باشن. خب حالا تو گذشتن فکر میکردن یکیش رزق میرسونه، یکیش پیام پیامبر میرسونه، یکیش جان میگیره مثل اسرائیل، یکیش این میده، یکیش آن میده، اما اینها بعضی شناخته شده در حد ذهن بشری ما هستند. ملائک همه وسایل فیض الهی هستند. اینا دارن کارا رو انجام میدن. این شیاطین یعنی موجودهای پنهان در مقام تخریب اون هستند و میخواهند از رازهای ملائک چیزهایی رو به دست بیاورند. لذا اینجا میگه شهاب ها جدا میشوند تا این موجودات پنهان رو از حریم ملائک دور بکنند. دوباره آیه رو میخونم، و جعلناها رجوما للشیاطین، ما این مثابیح رو رجم شیاطین قرار دادیم. شیطان موجود سرکش است. شیطان قرآنی دوتاست، انس یعنی انسان، جن یعنی موجود پوشیده. این مال شیاطین انس است، انسان که پاشون جهان نمیرسه، ولو انسانهای شرور و شریر. خب پس این اجنن. حالا تا جنم گفتیم، مثلا فکر میکنه یه چیزی که تو فیلم ها درست کردن، یه ملاف سفید روی که انداختن، نه، جنی که تو اینجاست موجود پنهانی است. این رو هم رسیدیم بهش در یک جلسه از اساتید فلسفه بود که معمولا دیر هضم‌ترین به اصطلاح اساتید این حوزه هم هستن، که میگه تا استدلال نکنید من چیزی نمیپذیرم. اسمشون هم نمیارم، همشون هم الحمدلله در قید حیاتن. میگفتن ما در دلمون به این موجود قائل نبودیم، همشون هم استاد بنده هستن. بعد میگفتن که فردی گفت که من شما رو میبرم نزد کسی که امکان احضار این موجودات رو دارد. این استاد من دستشو به من نشونه، من خودم دیدم. گفت که تو باور نداری؟ گفت نه من باور ندارم، آمدم که ببینم شما چه میگویید. گفت دست رو گذاشت، گفت الان میاد و من تکانهای احساس کردم، رفت آمد یا همه موارد. و بعد میگفتم رها کن رها کن، دستم آمده بود و داشت میسوخت و اونجا باور کردم که همچه چیزای هست. بگو اگه تو هم فکر میکنی هنوز تای دلت با این علوم امروزی که خوندی فکر میکنی همچه موجوداتی نیست، هدایتت بکنم بری سراغ همون و ببینی خودت مسئله رو. به هر صورت البته به شما بگم افراد شیادی هم هستن که از این مسائل سوء استفاده میکنن، ولی در مجموع اعتقاد به جن یکی از امور متافیزیکیست. حالا توی حوزه نه علم فیزیک نه علوم فیزیکی میتواند اثباتش کند نه میتواند ابطالش بکند. یک رازی در کنار این آمده که ما یکی از کارکردهای شهاب رو این قرار داد. حالا ممکنه بپرسی که چطور این جن نادیدنی است اما شهاب میتواند او رو برخورد بکند باهش؟ اینم با همین علوم امروزی قابل پاسخ است، برای اینکه شیطان که از جن است از آتش است. آتش یکی از سمبول‌های انرژی در دوران ما هست. اون انرژی هر دو انرژی میتونن با هم دیگه مقابله بکنن. مثلا چند نگفته مجرد است. شیطان که از مجردات نیست، جن هم از مجردات نیست. هر امر نادیدنی مجرد نیست. ما امروز میدان هست، میدان دیدنی است، میدان تو فیزیک رو دارم میگم، میدان دیدنی است، انرژی هست، انرژی دیدنی است. فقط انرژی متراکم جسم است که دیدنی است. لذا می تواند یک موجود داشته باشیم، این موجود ندیدنی باشد اما این موجود مادی هم به این گونه مادی جسمانی نباشد، از جنس انرژی باشد. این از قبیل. ببینید اینا همین علوم فکر میکنن آمده به مقابله با کتاب، به نظر میرسه برخش بتونه کمک کار ما هم باشد. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، ما برای اینها چیا؟ همین شیاطین ملعون، عذاب جهنم آماده کردیم. اینا دارن خرابکاری توی نظام هستی میکنن، لذا به مجازات اعمال ننگین خودشون خواهند رسید. خب متناسب با وقت من سوره فصلت رو که خوندم، سوره هجر هم براتون بخونم. سوره هجر سوره 15 همه قرآن کریم هست، آیات 16 هم تا 22 هم. قبل از سوره نحل، بعد از سوره ابراهیم، آیات 16 تا 22. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، ما قرار دادیم در آسمان بروجی را و آنها را زینت کردیم برای بینندگان. برج، وقتی هم شما میگید که برج چندیم، الان تو چه برجی هستیم؟ برج یعنی چی؟ برج معنای لغویش نه قصر. این که اون زمان فکر میکردن زمین ثابت است و خورشید میچرخد، محور گردش خورشید رو به 12 قسمت تقسیم کرده بودن، به هر قسمتش میگفتن برج. کنهو خورشید وارد قصر میشود، این قصر خرداد است، اون قصر حمل است، اون قصر ثور است، الاخر اسم قدیمیش. ما قرار دادیم در آسمان بروجی را، حالا چه بگیم قصرهای را، چه بگیم به زبان امروزی مدارهایی را، هر دوتاش میتواند معنای بروج باشه. و زینا حال ناظرین، این رو ما برای شماها زینت کردیم. واقعا آسمان زیباست، بخود البته نه آسمان پردودی مثل این شهر، اونجا که میشه دیدش یکی از زیباترین مخلوقات هست. و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما آسمان را از هر شیطان مطرودی حفظ کردیم. با چی؟ با همون شهاب سنگ ها. الا من ترق السمع فاتبعه شهاب مبین. آیات رو انتخاب کردم که پر مشکل ترین بحثا رو دارد. این همون جاست که تفسیرش رو از فارش گفتم براتون. مگر اینا فقط میتونن بیان، یک شیطان هایی که دزدکی وارد حریم ملائک مدبر امر بشوند. برای چی؟ برای استراق سمع. الا من استرق سمع، میخواد گوش بکند، استراق سمع بکند. مثلا میریم پشت دیواری گوش میکنیم ببینیم چی دارن میگن. این بیان نمادین است، میخواهد این موجود پنهانی رازهای خلقت را به دست آورد و در غیر مسیر خودش به کار گیرد. حالا اینا تعویل است یا اینا توضیح است؟ اینا رو تحمیل داریم به آیه میکنیم یا واقعا به آیه میخورد؟ فکر بکنم وجدانش منصف شما پاسخوی خوبی باشد. من از طرق هستم. خب حالا کسی که این کار کرد چی کار باش برخورد؟ چی روی باش برخورد میکنیم؟ فتبه شهاب مبین، کلمه شهاب هم خودش به کار برده. این تا اومد وارد حریم ملائک شد، مدبرات هم شد، یک شهاب میره خدمتش، مثل موشک میاد یه زده موشک میره سراغش، اینم بلا فاصله اون شلیک میکنه، یک شهاب میره و مقابل این مسترق سهم قرار میگیره. و الارض مددناها و القینا فیها رواس و انبتنا فیها من کل شیء موزون. ما زمین را گستردیم. این هم توری اخیر زمین شناسی نه تنها ردش نمیکنه، تاییدش میکنه که زمین گسترش یافته است. بل ارض مددناها و القینا فیها رواسی، سپس کوه در آن القا کردیم، کوههای ثابت، و نشاندیم، رویاندیم در آن از هر چیز موزون، با وزن، با اندازه. و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین. ما برای شما معیشتتان را در زمین قرار دادیم. ما زندگیمون را از زمین به دست می آوریم. شما رازق نیستید، رزقتون ما می دهیم از زمین. و این آیه چقدر قشنگه. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنش نزد ما باشه. این آن چیزی که شیعیت دارد. نگو هر چیز بدی هم باید خزائنش نزد او باشه. اینجا حکما حسابی نشستن فکر کردن، میگن اون شیعیت مال وجود است. هر چیزی که هست، بدیها، اینها فلواقع نبوده این موجوداتن، لذا هر چه هست خیر است، خزینش نزد ماست، منبعش نزد ماست. اما ما به اندازه مشخص به شما میدهیم و ما اونو نزله الا به قدر معلوم. ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه. ببین این بارون چند روز پیش بود، دو سه دقیقه زد، چند تا از خیابونای ما سیلاب شد. ما حتی به اندازه 5 دقیقه هم تحمل خیابونمون رو جوری درست نکردیم که تحمل یک بارون بهاره داشته باشه. حالا اگر این 5 دقیقه یک روز بشود، یعنی ننزله به غیر قدر معلوم، به یک قدر نامشخصی، کامپیوتر خدا نعوذ بالله مثلا ارور بدن، شروع بکنه تون تون بارون بیاد، همه اینا از دست میرن. خیلی لازم نیست زلزله هم بیاد، یه روز از این بارون ها بیاد همه چیز از دست میرود. یا به جای 4 ریشتر دفعه این زمین یه تکونیش بده 8 ریشتر 9 ریشتر، همه این میشه به قدر غیر قدر بشود، همه از دست میرود. بعد میگه و ارسل نرخیاه لواقع فانزل نامن از سماع ما انفقینا کموه و ما انتم لهو به خازنی. و سپس ما باد را لقاهگر فرستادیم، زایشگر، ما بادهای زاینده فرستادیم. لقاه در گیاهان، گرده ها، مادگی ها اکثرش به وسیله باد صورت میگیرد. گیاهان اندکی هستند که توسط حیوانات، توسط پرندگان، حشرات یا گاهی مثل درخت نخل توسط انسان باید صورت بگیرد، اکثرش با باد صورت میگیرد. ما از آسمان آب فرستادیم، ما شما را سیراب کردیم، شما خزینه دار اینها نیستید، ما ایم، همه این امور نزد ماست. و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. ما زنده میکنیم، ما میمیرانیم، ما وارث شماییم. ببین همش با خدا شروع میشه، وسطش یه سری شواهد تجربی میاره، لابلاش هم یه سری امور متافیزیکی دوباره به خدا تموم میشه. خب آخرش هم آخرین دسته آیات هم بگم بحثم تمام، یعنی که همش رو نمیخونم، فقط آیات سوره روم رو هم بگم چون ما در این مکان هستیم و این مکانم بوی دکتر شریعتی دارد. ایشون یک تفسیر سوره روم کرده، شما رو هم ارجاع میدم به تفسیر سوره رومش. البته بحث تاریخش براش بیشتر شیرین بوده چون خودش معلم و استاد تاریخ بوده، ولی این سوره بیشترین شواهد تجربی رو در قرآن داره. صدر سوره با بحث پیشگویی شروع میشه که ما میذاریم انشاءالله توی حوزه اون مباحث تاریخیمون که رسیدیم این آیه اول رو، آیه اول و دومش رو معنا بکنیم. قول بتر رو فیعتن لعظمهم من بعدی سیغلبون، این میره تو بحث پیشگویی. اما آیه هفت بعد این آیه سوره رو نگاه کنیم، سوره سیوم، سوره روم. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیه قبلش هم بخونم، اینو گذاشته بودم که حتما تو این جلسه بخونم، فکر میکنم همه پیام من تو همین آیه باشه. اینجا میفرماد که وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این پیام اصلی قرآن است. قرآن آمده ما رو بیدار بکند که بگوید شما فقط به ظاهر حیات دنیا اکتفا نکنید، آخرتی هم در کار هست. من فکر میکنم اساره دینداری رو، اساره مسلمانی رو بخواید بیان بکنید تو یک جمله، چیزی بیشتر از این نیست. میگه وصف اکثر مردم چیست؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت لغافلون. حالا این مقدمه رو چی؟ بعد میگه اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا یاد خودشون نکردن؟ به خودشون مراجعه نکردن؟ به قول ملا صدرا میگه سفر انفسی آغاز نکردن؟ میگه تا دو هجرت آغاز نکنی رستگار نمیشوی. یک سیر آفاقی، یک سیر انفسی. سیر آفاقی یعنی برو دنیا رو بگرد، سیر انفسی یعنی در خودت شروع کن سفر کردن. ما هنوز سیر انفسی شروع نکردیم، پس آدم نشدیم. ما هنوز ظاهر آدم رو داریم، هنوز به واقعیتش نرسیدیم. اولم یتفکروا فی انفسهم، این عرفا که به اینجا میرسن میگن سیر انفسی. ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق، خدا آسمان ها و زمین را جز به حق نیافریده. توی قرآن سماوات ارض، ارزون نمیگه، ارض، یه زمین اما چند تا آسمان و اون چیزی که بین دو تاست، مگر به حق و عجل مسمى، این یک زمان مشخص دارد، آخرتی در کار هست. خیال نکن ابدی، روزی ما آسمان ها و زمین را در هم میپیچیم. از عجل مسمى یعنی زمین و آسمان هم مرگ دارد، مثل آدم که مرگ دارد. و این کثیر من الناس به لقاء ربهم لکافرون، بسیاری از مردم به ملاقات با پروردگارشان کافرند، باور ندارند. اگه باور داشتیم جور دیگری عمل میکردیم. اگه آدم بدونه به کسی برخورد میکنه هیچ جوری باش کار میکند که خیلی بلواقع باش درگیری نداشته باشه. حالا اگه بدونیم حتما یقینا یه روز خدمت خدا میرویم، یه جوری نمیاد، اقلا به قول یکی گفت یه جوری عمل میکنیم که وقتی چشممون تو چشمش میفته خجالت نکشیم. او چشم ندارد ولی عین بصیرت است. اولم یسیرو فی الارض، حالا بعدش وارد بحث تاریخ میشه که من میگذرم تا برسم به این. از آیه 20 بعد و من آیات هی شروع میشود. از آیه 20 این سوره سریال آیات الهی است. و من آیات هی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، از نشانه های خدا این است که شما را از خاک آفرید، سپس شما بشری بودید که پراکنده شدید در زمین. خب خلقت از خاک. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یه آیه‌ای که در سر سفره عقد زیباترین آیه است که خونده می شود، آیه ازدواج. از آیات او این است که برای شما از جنس خودتان ازواجی را آفرید، همسری را آفرید تا در او آرامش بگیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد. گفتیم که ازدواج دینی اون چیزی که اسلام درش اون رو یک بنای مقدس می داند، این سنفه درش هست، آرامش دوستی، رحمت. خانواده‌ای که در آن این ستا نباشد خانواده اسلامی نیست. به خانه به خانه می رویم تا آرامش بیابیم. از آیات او آفرینش آسمان ها و زمین است و اختلاف السنتکم و الوانکم، اختلاف زبان هاتون، اختلاف رنگ هاتون، یکیتون سیاست، یکیتون سفیده، یکیتون فارسی حرف میزنه، یکیتون ترکی، یکیش عربی، اینها نشانه اوست. ان فی ذلک لآیات للعالمین و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله. از آیات او این است که شب میخوابید. یکی از بزرگترین شکنجه ها که هیچ بهش اثیر نشوید این است که نگذارند بخوابی، حاضری همه زندگی تو بدی که یک لحظه بخوابی. خوابیدن نعمت است. اینو آدم باید لمس بکنه تا بفهمد. ان فی من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم، و این که در روز به دنبال روزی باشید. حالا ادامهش دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. من نتایج رو هم ذکر کردم، نتایج بحث رو گفتم، نمونش رو هم عرض کردم. حالا منتظر تذکرات شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.